میکنه با همکارانم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق بود داد. به نام خدای مهرآفرین. سلام، در ماه مهربان پاییز مهربانانه به شما سلام میکنیم. در فصل هزار رنگ هزار برگ، یک دل و یک رنگ همراه شماییم با هفت اقلیم. روزهای چهارشنبه به دیار فرهنگ و هنر از دریچه صنایع دستی و میراث فرهنگی و گردشگری صحبت میکنیم و سفر میکنیم، مسخره میکنم، و قرار هست درباره این موضوعات بیشتر بگیم و بیشتر بشنفیم. اگر شما هم تا انتها با ما هم سفر بمانید، ما تا ساعت 18:30 در ایستگاه فرهنگ همراه لحظه های شماییم و قرار هست تا انتهای برنامه امروز این بخش ها رو تقدیمتون کنیم. معرفی یک کتاب، گفتگو با جمشید بایرامی، عکاس و مستندساز اجتماعی، گفتگوی تلفنی با دامون منزوی، کارشناس موزه و مشاور در کمیته بین المللی موزه ها، شعرخوانی محمد رضا عبدالملکیان درباره دفاع مقدس، گزارش و صحبت‌های کارشناس برنامه. البته که جذاب‌تر از تمام این بخش‌ها شنیدن صدای شما و دیدن پیام‌هاتونه. این هفت اقلیم در یادباد روزهای مقدس دفاع به شما عزیزان تقدیم میشه. امروز هم قراره درباره این موضوع با هم بگیم و بشنوین که آیا شما از دوران 8 ساله دفاع مقدس یادگاری دارین، چیزی که مربوط به اون روزها باشه، مربوط به اون دوران باشه و شما با دیدنش به یاد اون وقتها بیفتید؟ ۳۵۵۸ ۲۲۰-۵۸۸-۲۰ و ۲۲۰-۴۸۵ شماره های ما هستند. این روزها فرصت خوبی است که دلاور مردی های جوانان ایران زمین را در روزهای مقدس دفاع به یاد بیاوریم. هفت دقیقه از ساعت 17 میگذره و در ایستگاه فرهنگ هم سفر شما ایم با برنامه هفت اقلیم. عرض کردم که روزهای چهارشنبه به طور ویژه درباره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صحبت میکنیم. کارشناس محترم برنامه هم آقای مرادخانی هستند، استاد دانشگاه و پژوهشگر صنایع خلاق. سلام عرض میکنم، عصر پاییزی شما خوش.
من هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عرض سلام و عصر بخیر دارم و جا داره که در ابتدای عرایزم فرارسیدن هفته دفاع مقدس رو هم تبریک و تهنیت بگم به احترام دلاور مردی های شهدا، جانبازان و آزادگانی که در راه دفاع از خاک و در واقع مرزهای میهن جانفشانی ها کردن.
درود بر شما. امروز من خیلی مختصر اشاره کردم ابتدایی که داشتم بخش ها رو معرفی می کردم که ما قرار درباره سبلان صحبت کنیم.
بله،
خواهش میکنم شما به عنوان کارشناس برنامه بیشتر برامون بگین که چیا آوردین، چیا آماده کردیم برامون.
بله، عرض شود که بحث سبلان و پرداختن به موضوع این اثر طبیعی ملی یکی از محورهای برنامه امروزمون هست که حالا به طور مفصل بهش میپردازیم در قالب یک گفتگو، چون که یک در مسیر بحثای توسعه گردشگری اونجا داره جاده سازی هایی صورت میگیره که به لحاظ ماهیتی در تعارض با بحث توسعه پایدار هست و آسیب های و تحلیلگران معتقدن که آسیب های غیر قابل بازگشتی به اون زیست بوم و اکوسیستم وارد میشه که
برای اولم نیست. این تجربه رو ما خیلی داریم، متاسفانه. به بهانه
دقیقاً مثلا الان در کشور ما مهمترین عامل کشته شدن یوزهای ایرانی تصادفات جاده‌ایه، جاده‌هایی که بعضن برای کوتاه کردن مسیرهایی که شاید غیر ضروری هم نباشه احداث میشه و خب خسرانهایی به وجود میاره و بعضن که بازگشت ناپذیر هستن.
بله، پس امروز قرار هست گفتگوهای در این زمینه داشته باشیم.
بله، همینطوره.
همین اول کاری اجازه بدید گزارش فاطمه داودیان رو با هم بشنویم، بعد سراغ گفتگوهای تلفنی و کارشناسیمون خواهیم رفت.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم. ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که تهیه کردم بشنویم. توی منزلتون یادگاری شیئی، یادبودی، یادگاری از یک شهید دارید یا چیزی که شما رو به یاد شهدا یا 8 سال دفاع مقدس بندازه؟
نه چیزی نداریم، ما توی خونه چیزی نداریم. دوستان چرا؟ مثلا تو دوستانم کسی هستن که از اون پلاکایی که در واقع تو زمان جنگ استفاده می‌شده دیوارهای منزلشون استفاده کردن یا عکسای در واقع جبهه و جنگی که داشتن رو استفاده کردن، اما خیلی زیاد نیست، یعنی تعداد خیلی محدودی هستش.
آره یه شفیع هستش که من یاد شهید مهدی رجایی میندازه. یه کتاب جیبی قرآن هستش که یکی از یادگارایی که از شهید به جا مونده، من هر موقع نگاهش میکنم با اینکه خب حالا عمو شهیدمو ندیدم یه جوری حسش میکنم، به یادش میافتم و یه حال خوبی دارم.
پدرم یه قمقمه از اون زمان جنگ تحمیلی همچنان هم داره و یه دن از این چاقوهای کمری بود، این سربازو میبستن به کمرشون. چرا اونو داری؟ قمقمه رو که میبینم به این فکر میکنم که رزمندهی بوده که مثلا تو خط مقدم پشت خاک ریز لب تشنه مثلا به شهادت رسیده و مثلا قمقمه ازش به جا مونده. یاد خاطراتی که از دوران جنگ پدرم برام تعریف میکنه میافتم با دیدن اون قمقمه یا همون چاقوی کمری که به کمر داشتن.
این اشیا یا قاب عکس یا هر چیز دیگه ای ممکنه که یک یادآوری باشه برای ما، یک تلنگری باشه برای ما. شاید خود من خب جبهه رو من تجربه نکردم، ولی در این زمینه مثلا فیلم دیدم از تلویزیون یا توی سینما و اینها، حتی شاید اینا ما رو یادآور یه سری خاطرات اینچنینی بکنه که ما رو ببره به یه فیلمی، ببره به یه فضایی، یا وقت پای صحبت یک جانبازی رزمنده ایثارگری میشینیم یا پدر شهیدی میشینیم، یاد اون خاطرات اونها بندازه ما رو.
قطعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، با هر بار دیدن اینها بالاخره کلی خاطره یادمون میفته که بزرگترای ما برای ما تعریف میکنن که بر فرض مثال با این قمقمه، با اون وسیله، با این کلاه بود، هر چیزی که هست، هر کدوم از اینا خاطراتی رو به همراه خودشون دارن که ما با دیدن اینها کلی خاطره برامون زنده میشه که بزرگترمون برامون تعریف کرد.
هر چیزی که از شهدا به یادگار باشه توی خونه، اولا که حال هوای خونه رو خیلی سبک میکنه، حال خونه رو خوب میکنه، یه آرامش خیلی خوبی داره. اونایی که تجربهش کردن میفهمن من چی میگم. میتونه پلاک باشه، میتونه سربند باشه، همه اینا میتونه خاطره باشه. جدا از اون بحث خاطرش، یه سوال معنوی خوبی برای اون شخص، برای اون خونه و خانواده رقم میزنه.
فکر کنید که الان شما یه برگه یادداشت از یه شهید رو پیدا میکنید، یه خودکارش رو، یه وسیله‌ای که متعلق بهش بوده شما پیدا میکنید، میگن مال شما چیکارش میکنید؟
100% ارزشمند هستش و سعی میکنم که یه جای خوب نگهش دارم و در تیررس دیدم باشه.
من سعی میکنم با دقت ازش نگهداری کنم به عنوان یک وسیله عزیز،
یه جای نگهداری میکنم 100% که بتونم بیشتر ببینمش و اگر نوشته باشه که خب قطعا جای فکر کردن داره، ولی اگه حالا یه وسیله شخصی باشه خوب ازش نگهداری میکنم.
یه خودکار یا اگه یه دست نوشته از یه شهید به من برسه، به من بگن مال توه، اول یاد اون لحظه‌ای که حالا با اون خودکار داشته مینوشته یا اون دست نوشته رو که داشته مینوشته، مطمئنن یاد اون لحظه میفتم و فکر میکنم خیلی گریه کنم، رو چشمم نگه میدارم.
من حتما اون رو نگه میدارم تا موقعی زنده باشم و سعی میکنم که خوب ازش محافظت بکنم و هر لحظه به یاد شهدا و رشادتاشون فداکاریشون باشم.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که من رو با شنیدن این بخش گزارشی همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه امروز هفته.
لحظه های شما خوش رنگ، لبریز از یادهای مانا و دوست داشتنی. 14 دقیقه از ساعت 5 بعد از ظهر میگذره و ما در ایستگاه فرهنگ درباره موضوع گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی صحبت میکنیم در سفر رسانه‌ای که به 7 اقلیم فرهنگ و هنر داریم. همونطور که آقای مرادخانی اشاره کردن، امروز به طور ویژه گفتگوهای کارشناسیمون درباره سبلانه، همون ساوالان که سومین قله بلند کشور ماست و بسیار زیبا.
بله همینطوره، به درستی اشاره فرمودین. قله سبلان یک نماد طبیعی فرهنگی بسیار ارزشمند در سرزمین ایران به شمار میره که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ بومی، در باورها، آیین‌ها و بسیاری از مناسک منطقه
بله
مشکین شهر و کل استان اردبیل داره. به هر حال این قله و اثر کم نظیر که به ثبت ملی هم رسیده یکی از قله‌های برجسته دنیا شناخته شده هست، سومی همونجوری که شما فرمودین سومین قله مرتفع ایران، و خب ویژگی‌های طبیعی خاصی داره، جاذبه‌های گردشگری ورزشی، منظر طبیعی بسیار یگانه و زیبا، و در کنار اون چشمه‌های متعدد آبگرم که به واسطه اون مجموعه‌های زیادی در زمینه آبدرمانی و زمینه‌های گردشگری پزشکی هم به واسطه وجود سبلان شکل گرفته در اون منطقه، که خب بسیار مهمه. همچنین در کنار اینها نکته‌ای که وجود داره در کنار این ارزش‌های طبیعی و گردشگری،
بله،
جایگاه سبلان در باورها و فرهنگ بومی اون منطقه است. بسیاری از روایت‌های اساطیری و فولکلوری که در بین مردم در میان قصه‌ها، داستان‌های مردم اون منطقه جاری و ساری هستش، مبتنی بر سبلان هستش.
بله.
در واقع این نماد صرف یک موجودیت طبیعی نیست، بلکه یک وجه لاینفک از فرهنگ من استان اردبیل و در سطح کلان کشورمون هستش، که خب یه همچین ویژگی واجد این اهمیت و ارزش هستش که بسیار بایستی بهش توجه خاصی بشه. نکته دیگه‌ای که بد نیست بهش اشاره بکنم، بحث دامنه‌های سبلانه که محل زیست عشایر اون استان هستش، ایل بزرگ شاه سبن اونجا هستش، که در واقع خود کوچهای اونها یکی از ماندگارترین جاذبه های گردشگری میتونه باشه، که در دل خودش فرهنگ کهن و اصیل اونجا رو نگه داشته، حفظ کرده و احیا میکنه. خب این اثری با این همه ویژگی خوب اخیراً با چالش‌های روبرو هستش، که یکی از اونها جاده کشی‌هایی هستش که با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری در دامنه‌های سبلان اتفاق افتاده، که خب بسیاری از فعالان حوزه گردشگری و محیط زیست نسبت به این قضیه و حتی دانشگاهی ها انتقادات جدی رو مطرح کردن. چرا
این که تضادیه که همیشه وجود داره و بالاخره باید یه راهکاری براش پیدا بشه. توسعه خوبه ولی توسعه پایدار، چیزی که برای نسل‌های آینده هم باقی بمونه.
دقیقاً همینطوره.
اگه موافقین جناب مرادخانی در همین زمینه گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای بایرامی. ایشان مستندساز اجتماعی و عکاس هستند و حالا روی خط ارتباطی ما آماده هستند تا در باره سبلان بیشتر بگن رو و ما بشنویم. آقای بایرامی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان، از بخیر میگم، همیشه سلامت و شاد باشید.
متشکرم.
خدمت
جناب بایرامی، منم به شما درود میفرستم و عصر بخیر میگم خدمتتون. ما موضوع بحث امروزمون در واقع جاده کشی های اخیری هستش که به دامنه های سبلان اتفاق افتاده، اخیراً برای در واقع یک پیست اسکی که در ارتفاع 3600 متری قراره که احداث بشه، جاده‌ای رو دارن میکشن که خب مستحضر این که میتونه بسیاری از در منطقه قره‌برون هستش در دامنه‌های سبلان آسیب‌های جدی به طبیعت بکر اونجا، حیات وحش و کلن اکوسیستم اونجا بزنه. شما به عنوان به هر حال فعال این حوزه، میخواستیم نقطه نظر شما رو از جهت خسرانی که ممکن هستیش این در پی داشته باشه داشته باشیم، که حالا در ادامه من پرسش های بعدیمون رو از حضورتون مطرح میکنم.
خیلی متشکرم. یه نکته ای رو من اول عرض بکنم که پدر من متولد اردبیل، مادرم و مادر بزرگم متولد مشکین شهر و دامنه همین سبلان هستش.
بله.
یعنی در واقع من از ریشه و خاک اونجا دارم صحبت میکنم.
بسیار عالی.
نکته بعد این که من به عنوان یک ایرانشناس و ایرانگرد که 35 ساله که در واقع من ایرانگردی دارم میکنم و تمام مناطق ایران رفتم و کتابی رو در دست انتشار دارم در زمینه طبیعت و معماری و زندگی اقوام، کامل اشراف دارم به اینجا و سالها می اومدم به اینجا سفر میکردم. در چند مدت پیش که من یه سفری به مشکین شهر داشتم و از جاده مشکین شهر گفتن جاده ای زدم به قطور سویی و از اونجا می اومد به در واقع سرین میاد پایین. و من موقعی که وارد این جاده شدم که خب مسافت بسیار طولانی هم هست، دیدم که جاده ای دارن عریض میکنن و آسفالت میکنن دقیقا وارد حریم زندگی عشایر ایران شده.
بله.
و این اتفاق چه خطراتی داره و چه لطماتی داره که دیگه جبران پذیر نیست.
دقیقا.
یعنی شما موقعی که بیایید در منطقه‌ای که بزنید حیات وحش اونجا رو یک کاتی دادین، یک قیچی کردین که خیلی از این گونه ها از بین خواهند رفت یا میترسن دیگه وارد این منطقه نمیشن.
بله، اکوسیستم طبیعی اونجا به هم میریزه و در واقع به هم ریختگی که بازگشت پذیر هم در اغلب مواقع نیستش.
دقیقا به همین شکل، یعنی یک خود اکوسیستم به هم میزنه، حیات وحش رو به هم میزنه، زیبایی بصری خود اونجا رو به هم میزنه. نکته مهم اینه که ما اصلا نباید ورود بکنیم به حریم خصوصی زندگی عشایر. اگر ما جاده ای رو بیاریم بزنیم یه مدرنیتر وارد یه زندگی بومی عشایری که ریشه در تاریخ این کشور داره، ریشه در فرهنگ ما داره، با اون موسیقی زیبا، با اون لباس زیبا، با اون نوع زندگی زیبا، اینا همه نابود میشه. بعد چی میخواییم؟ ما چه دستاوردی داریم؟ اومدیم که بگیم توریست بیاد. خب ما
اتفاقا یکی از متخصصین دانشگاهی هم من یه مطلبی خوندم که طرح کرده بودن که سود و دستاورد اقتصادی این پروژه اصلا قابل مقایسه با سطح تخریب و غیر قابل بازگشت بودن اون تغییرات مخرب نیست.
ببینید، در خودم به عنوان مثال میزنم، در ونیز نیومدن که ونیز رو نابود کنن برای اینکه گردشگر بیاد.
بله.
اومدن فستیوال های مختلف گذاشتن، مثل فستیوال هنرهای تجسمی، فستیوال سینما، فستیوال موسیقی. خب ما بیاییم فکر بکنیم که چجوری گردشگر رو بجاییم که همین جاده پایین که هست، اون بزرگترین قبرستان، قدیمیترین قبرستان جهان، بر 7000 سال تو قدمت داره، اون قلعه‌ای که در خود مشکین شهر است، خود قله سبلان، خود این عشایر. ما توریست اگر میخوایم بریم، توریست فرهنگی بیاریم، بیاییم فستیوال برگزار کنیم، فستیوال صخره‌نوردی برگزار بکنیم،
حتی توریست پزشکی ما اونجا میتونیم بیاریم،
توریستی میتونیم بیاریم که اصلا علاقمند لباس ببینه، موسیقی ببینه، نوع زندگی رو ببینه، و اونها اصلا اتفاقا علاقمند این که بیان این زندگی رو و از با یک زحمتی برن ببینن، نه اینکه فردا ماشین، هر ماشینی بیاد دم درست کپر، به فاصله 10 متری کپر نشینا ماشین میسته. یعنی من به طنز دارم میگم، یه زمانی من میرفتم اونجا مثلا 20 سال پیش، یک ماشین من میومد صدها سگ به من حمله میکردن. الان سگ ها که میان کنار من با میشن، اصلا میتونم مدل ماشین منم بگن دیگه، هیچ اصلا ترسی هم ندارن.
بله.
این یعنی همون لطمه‌ای که میخواییم بزنیم.
همینطوره. اتفاقا در اواسط شهریور امسال هم خوشبختانه آقای ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، هم در نتیجه نشست ها و جلسات و نامنگاری که فعالان حوزه محیط زیست داشتن، رسما اعلام کردند که با توجه به اهمیت موضوع و حفاظت از سبلان، این پرونده رو به طور دقیق بررسی داریم میکنیم و حتما ورود میکنیم با هدف جلوگیری از در واقع آسیب های مخرب، که خب این به نظرم ورود جدی دستگاه قضا به موضوعات این چنینی هم خودش در نوع خودش یک اتفاق ارزشمنده، چون در خصوص ماجرای ژئوپارک قشم هم اونجا هم یه همچین اتفاقی افتاد و ورود دستگاه قضا مانع شد از استمرار آسیب ها.
اول من تشکر میکنم از دستگاه قضا که واقعا دیگه تنها امید ما شدن که بیان این مشکلات رو حل بکنن. ببینید، ساختن این جاده، جناب مرادخانی، کوچه عشایر از بین میره و دیگه عشایر نمیان توی یک لا، بعد شهرنشین ها میان با ماشین توی یک لا، و شما اینو چجوری این خسارات رو میخواین جبران بکنید که فردا با هر کسی ماشین شوشن کنه با اون صدای موسیقی بلند بریزن تو اونجا؟ این دیگه حریم خصوصی عشایر ما از بین بردیم. این یه نکته است. نکته بسیار خطرناکتر از اینه که الان به تعداد زیادی دارن مجوز آب گرم میدن. این چه مشکلی ایجاد کرده؟ الان همه اینا اومدن مثلا فرض کن 5 هکتار 10 هکتار زمین گرفتن، همش 2-3 هزار متر ساختمون ساختن. بله. ولی این ساختمون ها با کامپوزیت ساختن، با سنگ های ملون سیاه، سنگ های ورقی سیاه. این حسن هیچ همچی
ارتباطی نه با فرهنگ داره نه با طبیعت اونجا.
اصلا طبیعت یعنی یه شکاف ایجاد کرده، یه کارد زخمی به پیکره یه سبلان زده. ما باید اگر یه ساختمونم میخوایم بسازیم با آب گرم، حتما با طبیعت اونجا، با گرافیک محیطی اونجا، با اقلیم اونجا سازگار،
مصالح بوماور در واقع به کار ببریم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم آنان که باید صدای شما رو شنیده باشند. سپاس جناب بایرامی و باهاتون خداحافظی میکنیم.
بدرود، همیشه شاد باشید.
متشکرم.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در
رادیو فرهنگ، هفت اقلیم.
بافت تاریخی دستولی که از ارزشمندترین بافت‌های تاریخی کشوره که در کنار رودخانه دست قرار گرفته.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
با ما بشنوید.
ویژگی در رجل علال قاعده
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
اقلیم.
دوستان عزیز، پرسش برنامه امروز و امشب هفت اقلیم متناسب با ایامی که سپری میکنیم، روزهای یادباد جنگ تحمیلی و روزهای مقدس دفاع، در همین حال و هواست. این که شما از روزهای دفاع مقدس آیا یادگاری داری؟ چیزی که با دیدنش به یاد اون روزگار و به یاد آدمهای شریف اون زمان بیفتید یا خیر؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. چه بهتر که با تلفن با همون در ارتباط باشید و ما صدای شما رو در این برنامه بشنویم. 220-588-20 و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. فرهنگ نقطه هفت اقلیم هم نشانی ما در فضای مجازی. نخل های بی سر. بغض گلوی شهناز را فشرده، تا کنون چند بار حرفش را به لب آورده و دوباره فرو داده. عاقبت دل به دریا می زند و به حرف می آید. جنگ شده ننه، امروز 20 نفر رو کشتن. 20 نفر. حالا دیگه مجبورید از اینجا برید. ناصر راست میگفت، بهتره برین اون طرف شد، خونه دایی اینا. صدای شهناز میلرزد. پدر دست سیگارش رو چنان در جا سیگاری فشار میدهد که انگار میخواهد دق دلش را سر آن خالی کند. بعد زیر سیگاری را کنار میسراند و لب شکایت باز میکند که آخه مگه میشه؟ ناصر راه را بر او می‌بندد که دیگه هیچ راه دیگه‌ای نیست. حسین انگار که چیزی را ناگفته گذاشته، خودش را از کنار دیوار جلو می‌کشد و می‌گوید حالا که اینطور شد بذارید همه چیزو بهتون بگم. راستش سنگرایی که کندنم دیدم، دارم باهاتون اتمام حجت می‌کنم. اونا قصد جنگ دارن، تصمیمشون رو گرفتن. هیچ راهی جز این که فردا اول صبح از اینجا برید وجود نداره. حتی اگه میشد میگفتم فردا دیره، همین امشب برید. شهناز و از را برای ترکاندن بغض گلوگیری که آرامش نمیگذارد مناسب میبیند. اگه کشته ها و زخمی ها رو دیده بودین، یکی رو تو ملاجش زده بودن، یکی قلبش شکافته شده بود، یکی هنجرش، و جای خونهایی را که روی لباسهایش خشک شده بود نشان میداد.